عرض کردیم نسبت به داشته ها و سرمایه ها و دارایی هامون دغدغه داشته باشیم و اونا رو بشناسیم و نسبت بهشون آگاه بشیم. پنجمین داشته ما خانواده ما بود که تشکیل میشه از پدر، مادر، زن، شوهر و فرزندان. امشب عرایزم رو در چهار بخش تقدیم میکنم و اون این که اگر قرار بر اینه که ما نسل آگاه تربیت کنیم و تقدیم جامعه کنیم که الان تو محرم سر سفره امام حسین علیه السلام نشستیم و امام حسن این دوشنبه نمونه بارز تربیت نسل آگاه دو تا آقازاده امام حسن و مشتبه علیه السلام هستن که دیشب عبدالله ابن الحسن و امشب قاسم ابن الحسن رو روزش رو میخونن برای شما. دو تا نوجوانی که یکی حدوداً 11 ساله عبدالله، یکی 13 ساله قاسم ابن الحسن که در اوایل کودکی یک سال و سه سال پدر بزرگوارشون امام حسن و مشتبه علیه السلام رو از دست دادند و در دامان پرمهر و محبت عموجانشون امام حسین پرورش یافتند و به اینجا رسیدند. نسل آگاه رو برای کجا می‌خوایم؟ برای اون بزنگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که تو جامعه و تو خونه و تو کشور بهش نیاز داره. ما به تدریج نسلمون رو تربیت می‌کنیم تا اونجا به درد بخوره. امام حسین علیه السلام نزدیک 11-12 سال برای بچه‌ها زحمت کشید، در کنار بچه های خودش بچه های برادرش رو تربیت کرد و پرورش داد. شب عاشورا وقتی که ابی عبدالله برای اصحاب و یاران داشت توضیح میداد که فردا به شهادت میرسیم، ماجرای شهادت رو توضیح میداد، قاسم ابن الحسن از عموجانش سوال کرد: عموجان، آیا من هم به شهادت خواهم رسید؟ ابی عبدالله فرمود: قاسم جان، مرگ در نظر تو چگونه است؟ ببینید وقتی که آگاه باشه، باور کرده باشه، با معرفت باشه، اینطوری جواب میده. یه جمله زیبا و نورانی گفت قاسم ابن الحسن که تا همین الان شعار یک همایش عظیم کشور ماست: احلا من الاسل. همون جا مرگ از نظر من از اصل هم شیرین تر است. خب چهار تا بخش عرایزم داره، خیلی کوتاه. ما میخواهم نسلمون رو آگاه کنیم نسبت به چی؟ چی باید یادشون بدیم؟ هر آنچه که بچه های ما نیاز دارن. همه شما پدر مادرها دوست دارید قطعا بچه هاتون انسان های مفید باشن تو جامعه. حالا بعضی هم تلاش میکنن بچه هاشون معروف بشن، مشهور بشن، اونم خوبه، ولی معروف، مشهور، مفید که گرهی از جامعه رو باز کنن، گرهی از مشکلات کشور رو باز کنن. آگاه کنیم نسبت به آن چه که تو جامعه بهش نیاز داره، نسبت به دینشون، نسبت به مذهبشون. آقا بچه های ما نسبت به دینشون، مذهبشون، نسبت به آن چه که بهش نیاز دارن اطلاعاتشون خیلی پایینه. عرض خواهم کرد تو بخش دوم چه کسانی باید بچه ها رو آگاهی بدن و اطلاعاتشون رو برن بالا. نسبت به مسائل روز شهر، نسبت به مسائل جدید و روز کشور بچه ها رو آگاه کنیم. طوری آگاه کنیم، دقت کنید، طوری اینا رو آگاه کنیم و اطلاعات بشون بدیم که اهل تحلیل بشوند، نظر بدن، هم تحلیل درست بدن نسبت به مسائل. اون شبی که حمله موشکی انجام شد که انشاءالله یک شب اشاره خواهم کرد نسبت به این مسئله، چون یکی از سرمایه ها و دارایی های ماست. ما رفتیم تو کلاس داره بچه ها، دیدیم بچه ها اینقدر سوال دارن پیرامون همین مسئله، که آقا اصلا چرا ما موشک زده به اسرائیل؟ حالا چجوری شد؟ چند تاش خورد؟ اگه نخورد چرا؟ اینا رو کی باید جواب بده؟ ببین آگاهی بچه ها نسبت به آن چه که نیاز دارن. از اول درس رو بذاشت کنار. خب یه معلم میدونید وظیفه داره آموزش بده، اون درسی که ترشده رو بگه، نمیتونه که از اول تا آخر سوال جواب بده. بارها و بارها شده تو کلاس درس بچه های شما، نوجوانای ما گفتن آقا این کتاب شما بذار کنار، ما خودمون میخونیم، نمرش هم میگیریم، شما سوالای ما رو جواب بده. آقا این بچه میخواد سوالات ذهنی، شبهات، اینا جواب داده بشه؟ جواب داده نمیشه. الان عرض میکنم کیا باید جواب بده. پس نسبت به آنچه که بهش نیاز داره باید آگاهش کنه. بخش دوم عرایزه. کیا باید این کارو بکنن؟ آقا چرا نه تو رو پاس میدیم به هم دیگه؟ پدر مادر میگن خب بچه میره مدرسه، میره معلمش بهش میگه، معلم میگه خب وظیفه پدر مادره، مگه نمیرسه؟ استاد دانشگاه میگه خب تو دبیرستان باید یاد گرفته باشه اینا رو بیاد. همه داریم به هم پاس میدیم. چه کسانی متصدی و مسئول تربیت و آگاه بخشی به بچه ها هستن؟ باید تقسیم کنیم کار رو، باید با هم دیگه به هم دیگه کمک کنیم. بخشش رو دوش پدر مادره، بخشش به عهده معلمه، یه بخشش به عهده امام جماعت و سخنران هیئته، یه بخشش به عهده استاد دانشگاهه. باید به هم کمک کنیم. آقا دشمن داره پول پاشی میکنه، شبهه جدید، سوال جدید، همونجور میرزه تو اینترنت، پاسخگویی خیلی کم، اگر هم پاسخ داده میشه به گوش بچه ما نمیرسه. پس هر کسی که مربیه و هر کسی که در دغدغه تربیت داره، نسلش رو میخواد آگاه تربیت کنه، باید دغدغه داشته باشه و تلاش کنه. قسمت سوم عرایضم که یادم بیشتر توضیح میده، این مربیایی که عرض کردم یه سری ابزار میخوان برای آگاه سازی و آگاه بخشی. آقا الان ما پدر مادر دیگه، بچه داریم، بچه مارمان دیگه، یا معلم یا استاد دانشگاه یا هر چی، نسبت به نسل آگاه وظیفه داریم. باید چه کار کنیم؟ از چه ابزاری؟ به چه ابزاری باید مجهز باشیم؟ اولین ابزار اینه که خودت آگاهی داشته باشی. آخه بچه‌ای که سوال از پدر مادرش میپرسه نمیتونه جواب بده، میره تو مدرسه از معلم میپرسه یا جواب نمیده یا جواب ناقص میده، میاد از روحانی مسجد میپرسه اونم جواب قانع کننده نمیده، کجا باید بپرسه اینا؟ نسل آگاه یعنی که سوالات و شبهات ذهنی شما جواب داد. الان بیش از 1800 شبهه تو اینترنت هست و بچه‌های ما جواب خیلی هاشون رو نمیدونن، دوست دارن بدونن، نمیدونن از کجا بپرسن. اول چیزی که مربی باید داشته باشه آگاهی و بصیرته. خود من اگه میخوام بچه‌ها رو جواب بدم، خودم بلد باشم، سوالا رو خونده باشم، شبهه رو بلد باشم، جوابشم بلد باشم تا بتونم جواب بدم. این بچه سردرگمه، میاد مسجد قانع نمیشه، میره تو مدرسه قانع نمیشه، میره دانشگاه قانع نمیشه، میاد تو خونه قانع نمیشه، خب کجا بره؟ گوشی رو برمی‌داره یه جواب اشتباه میگیره، چون اونا هم شبهه رو گذاشتن هم جواب اشتباه رو گذاشتن. کلام امیرالمومنین رو بگم، روایت خطبه 173 نهج البلاغه علی علیه السلام چی داره میگه؟ ویژگی مربیان: یک، آگاهی و بصیرت. دو، صبر و حوصله. ببخشید بدون تعارف خیلی از ما حوصله نداریم که این جوان از اون سوال بپرسه. سوال میپرسه، دومون پرسه از کوره در میاد، یا عصبانی میشه یا داد میزنه. صبر و حوصله و آستانه تحمل بالا و کوشش نوا. من بارها خاطرات از خود حقیر عرض کردم، من اگه قرار مربی باشم باید کوشش نوا داشته باشم، باید صبور باشم. خانم محترم، آقای محترم، اگه بچه داری، بچه شما سوال ازت داره، شبهه ازت میپرسه، باید صبورانه گوش بدی، باید جواب بدی. خب متاسفانه ما تو قشر مسجدی مذهبی نمیبینیم اینو، خیلی زود از کوره در میره یا گارد میگیره. ببین بچه دیگه نمیاد بپرسه از شما. امیرالمومنین چه میفرماید؟ یک، میفرماید اوصیکم به تقوی الله، خطبه مفصله، شما رو به تقوای الهی توصیه میکنم. بعد میفرماید مردم، شما همواره در جنگ خواهید بود. یه وقت جنگ نظامی 8 سال به ما هست، بعد میشه ناتو فرهنگی، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی، جنگ سایبری، جنگ اینترنتی، فضای مجازی. آقا امیرالمومنین به ما گفته شما همیشه در حال جنگ هستید، پس مجهز باشید، آماده باشید برای پاسخگویی. نوع جنگی عوض میشه، اما بالاخره دشمن با تو بخواد بجنگه، تیشه رو ریشه شما خواهد بزنه. چی میفرماید امام علی؟ میفرماید ولا یحمل هذا العلم. الان ایام محرم و علم کشونه دیگه، جوان ها خیلی علاقه دارن که علم بکشن، هرچی علم سنگین تر بهتر. علمی که شما رو به اشتماع مثل علم کشون میکنی، هرچی علم عریض و تمیدتر و سنگینتر، یه آدم قویتر باید زیر این علم باشه. قبوله؟ دو سه دقیقه علم ببره برداری دو یکی دیگه. علم تربیت دست کیه؟ دقت کن، تربیت یه علمیه کیا این عدم تربیت رو بلند کردن؟ پدر، مادر، معلم، استاد دانشگاه، روحانی تو کلاس، تو مسجد، اینا مربی، اینا علمکشای تربیت اینا. آقا کسی که علم سنگین، تربیت هم کار سخت و سنگینه دیگه. کسی میخواد علم سنگین بکشه، قوی باشه. وقتی خود من قوی نیستم چجوری میخوام علم ببرم؟ دوباره چی میگه؟ ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. کسایی میتونن علم تربیت رو بکشن. کسانی میتونن خوب بچه‌هاشون رو آگاه سازی کنن. پاسخگوی سوالات شما باشن که اهل البصر، آگاه و بصیر باشن. خودش اهل مطالعه باشه. پدره بلد نیست جواب بده. تو چجوری میخوای جواب بچه رو بدی؟ خب کی باید این دست کجا باید یاد بگیری؟ بابا برو مطالعه کن، کتاب بخون، استاد ببین، اینا رو بپرس. چرا هی به هم دیگه باس میدیم؟ الا اهل البصر. مربی باید اهل بصیرت باشه، آگاه باشه به زمان، اهل تحلیل باشه. وظیفه من روحانی سخنران تبیین و تحلیله. مسائل رو تبیین کنم، تحلیل کنم، شما تصمیم میگیری خودت. الا اهل البصر و صبر. کسی که صبور نیست نمیتونه آگاه کنه بچه رو، نمیتونه خوب بچه تربیت کنه. توی جلسه بودیم، 5-6 نفر بودیم، دو سه از بچه‌های مسجد و مذهبی بودن، یکی تا از جوانایی که حالا انتقادایی داشتن به نظام و رهبری و نمیدونم دین و اسلام از این. من گفتم خدایا یا پیغمبر کمک کن که اینجا دعوا نشه. فقط دقت بفرمایید، کسی میخواد کار تربیتی انجام بده، آگاه سازی کنه، باید صبور باشه. جوانا سوال کردن، مشکل جواب دادن، دوباره سوال کردن، باید چکار کنه؟ باید گوش شنوا. آقا بذار بگه. خب اشکال نداره، ما هر چی بخوام بذار بگه، فهم گوش بده. این بنده خدا که دوست از همکارای ما دیدیم که نه، کم کم عصبانی شد و یه چیزی گفت و دو تا این گذاشت شد، دعواشون شد، اونم 3-4 تا گذاشت روش، مجلسو ترک کرد. هیچ چیز نه جوابی داده شد، دعواشون نشد. چرا؟ چون تحملش پایینه، چون صبور نیست. ولا یحمل هذا العلم الا البصر والصبر. والعلم به موازن حق. بتونه حق و باطل رو تشخیص بده. حرف درست اینه، حرف نادرست اینه. بتونه تشخیص بده. فرقان داشته باشه. فرقان این قدرت تشخیص. چهارمین بخش ارزم اینه که آقا حالا چجوری تربیت کنیم؟ آقا دوست داریم بچه ها آگاه بشن، مفید باشن، به درد بخور باشن. شهید متحری ذهن ما رو متوجه میکنه به این که آقا رشد همه جانبه. بچه شما از لحاظ عقلی باید خوب بار بیاد، از لحاظ اجتماعی، عاطفی، اقتصادی، رشد همه جانبه. یه شبیه این جمله امام سجاد علیه السلام یه جمله داره، میفرماید تو دعای 25 صحیفه سجادی، میفرماید که خدایا حالا که به من بچه دادی توفیق تربیتش بده. آقا فرزند آوری یه مقول است، فرزند تربیتی مقوله مهمتره. امام سجاد از خداوند میخواد خدایا کمکم کن بچه‌هامو خوب تربیت کنم. 3 تا کلمه داره. میفرماید و اصح لی ابدانها. سیره کلام امام سجاد علیه السلام. و اصح لی ابدانها و اخلاقهم و ادیانهم. میگه خدایا به من کمک کن سلامت ابدان جان بدن، سلامت بدنی و جسمی بچه‌ها تضمین کنم. پدر مادرایی که دغدغه دارن بچه‌هاشون به کلاس ورزش رو می‌دونن، فوتبال و فوتسال و والیبال می‌رسن، خیلی هم کار خوب می‌کنن. جسم بچه باید تضمین بشه سلامتیش. تا جسم سالم نباشه، خوراک بچه، تغذیه بچه، خواب بچه، ورزش بچه، اینا همه تو بحث سلامت جسمیه. باید دغدغه داشته باشیم و رسیدگی کنیم. سلامت جسمی اما فقط این نیست که سلامت جسمی در کنارش و اصحه حلی ادیان هم ادیان جمع دینه. این بچه باید بدونه چرا مسلمونه، این بچه میخواد نماز بخونه باید بدونه چرا نماز بخونه. بچه های ما عزیزان با تحقیق عرض میکنم، با اعتقاد عرض میکنم، نوجوانای ما، جوانای ما دلشون پاکه. خدا رو دوست دارم، اهل بیت رو دوست دارم، مسجد و هیئت رو دوست دارم، حتی نظام جمهوری اسلامی رو دوست دارم، منتها سوالات زیادی هم دارم، شبهات زیادی هم دارم. کسی داره جواب نمیده، به ذهنش وهم میرسه دیگه، انگیزش نسبت به این مسائل کمرنگ میشه. از حلی ادیانمو امام سجاد میگه خدایا به من پدر کمک کن تا بچه‌هامو سلامت دینیشون رو تضمین کنم. آقا برای چی من مسلمانم؟ از مسلمان بودن خودم لذت ببرم. تا شما نشناسید تو که لذت نمیبری که، تا شما نماز رو متوجه نشی که لذت نمیبری. حالا بیا هزار بار شما نمازخونه مسجد مدارس رو نماز برگزار کن، اول باید این بچه بفهمه که نماز چیه، فلسفه نماز چیه، برای چی باید نماز بخونه، آثار و برکات نماز چیه. رفتیم کلاس ما رمضان صاحب کردم بچه آقاچه که مطمئن بودم سن تکلیف بزنم. خب پرسیدم که کیا روز هم دست بلند کردن، دیدم این چند نفر که حالا تقریبا بیشتری بودن دست بلند نکردن. خب گفتم شما دلیل بیشتریشون گفتم برای چی روزه بگیریم؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی نمیدونه ضرورت روزه گرفتن، آگاه نیست، کسی بهش نگفته اهمیت روزه رو. یه چیزایی فقط تو اینترنت و فضای مجازی و این هوچیگری که وقتی انجام میدن کار راحتی هست، راحت فریاد بزنیم و تو بوق و کرنا کنیم آقا ولش کن این چه وضع مملکت و گرونی و همه این رو قبول داریم، اما سلامت دینی جدایی از بحث معیشته. بارها عرض کردیم بازم عرض میکنیم، امام رضا جان ما میفرماید لیس منا من ترک دنیا و لدینه و دینه و لدنیا. ما آدم تکبادی نباید باشیم، ما باید همه چیز رو کنار هم قرار بدیم. پدر مادرای عزیز باید نیازها و ویژگی‌های بچه‌ام رو بشناسیم. هر انسانی به خصوص بچه‌ها هم نیاز به تفریح دارن، نیاز به بازی دارن، نیاز به ورزش دارن، نیاز به قدم زدن و پیاده روی دارن، نیاز به جسمی، نیاز به در واقع محبت داره، نیاز به توجه داره، نیاز به احترام داره، نیاز به گوش شنوا داره. بدون تعارف خیلی جاها گوشمون شنوا نیست، زود عصبانی میشیم. اصل حلی ادیان هم و اصل حلی اخلاق هم. آقا این بچه باید تو خونه یاد بگیره که وقتی بزرگتر میرسه سلام کنه. یه وقتی من اصلا خجالت میشم از یه جایی که رد میشیم باید گوشام رو بگیرم. این بچه هنوز یاد نگرفته که وقتی یکی بهش بدی میکنه، بی احترامی میکنه، حقش رو ضایع میکنه، تمسخرش میکنه، ضایعش میکنه تو جمع، یاد نگرفته که چجوری از خودش دفاع کنه. شروع دفاعش با بددهنی. اینو کی یادش داده؟ آیا این واقعا به خدا تو هیچ دینی تو هیچ مذهبی نیست که اگه کسی بهت بدی کرد، بی احترامی کرد، حقت رو ضایع کرد، ضایعت کرد تو جمع، تو رو ما فحش دادن. همچین چیزی نداریم ما. و اصلا حلی اخلاق هم خلقیات، این خوشخوب بودن، خوشحال بودن، آداب معاشرت رو یاد بچه‌ها بدن که وقتی به بزرگتر میرسه چی کار کنه، با یک پدیده اجتماعی مواجه میشه چی کار کنه. خب ما هر چی بدیم جلوتر دشمن پول پاشیش بیشتر، خطرات بیخه میشه بچه ما بیشتر، آسیبای اجتماعی، ناهنجاری ها. این بچه باید واکسینه شده باشه. ببینید شما خانه خونه میخواد فضا درست کنید، یه مثال بزنم. یه وقت هست مواد خام گرفته میخواد خورش بذاره لوبیا رو بندارم روغن و چیه چیه، هنوز دیر گاز روشن نکرده، فقط میاد ریخته رو هم. یه اسمش غذا نیست، غذای نپخته است. مثلا غذا نیست، نپخته است. یه وقت هست دیر گاز روشن میکنه، یه دو ساعت سه ساعت اینجا میفته میشه غذا، غذای پخته. یه وقت حواسش میره زیر گاز خاموش کنه، نیم ساعت بیشتر زیرش روشن میشه غذای سوخته. غذای نپخته، غذای پخته، غذای سوخته، کدومش به درد میخوره؟ غذای پخته. غذایی که نپخته است و غذایی که سوخته است به درد بچه‌ها ما همینا هم بخوره. بچه‌ها ما ببخشید یه جایی هم ببینه واقعا نپخته است، از لحاظ سنی به بلوغ رسید، 20 سالشه، 18 سالشه، اما از لحاظ عقلی، از لحاظ عاطفی، از لحاظ اجتماعی پخته نیست. نمیتونه از حق خودش دفاع کنه، بهش بدی میکنن نمیتونه. اسلام میگه لا ضرر و لا ضرار در اسلام، نه ضرر اجازه بده بزنن نه کسی ضرر بزن. گریه خود از آن بیرون بکش، این بچه پخته نیست، نپخته است. بچه که نپخته است توش حساب نمیکنن، به حرفش بها نمیدن، حرفش ارزشمند نیست. اما بچه ای که پخته است به بلوغ عقلی رسیده. از اون کارم چجوری؟ حرف میزنه، گفتگو میکنه، نظر میده، مطلب میگه. حالا بعضی از جوانان میرسن میگن که آقا ما نسل سوخته ایم، ما هم چرت و پرتی نداریم. قبول داریم که خیلی از مشکلات هست، اقتصادی، معیشتی، گرونی، جوان نمیتونه ازدواج کنه، مشکلاتی که هست نهارا میبینیم داریم نبس کنیم، اما جوان ما نسل سوخته نیست ما رو قبول کنیم. ما دین شما رو قبول داریم، جوان ما دلش پاکه. امیر المومنین در نهج البلاغه فرمود در نامه 31 نهج البلاغه، قلب الحدث کالارض الخالیه، قلب یک جوان پاک مثل زمین خالی و بکر، زمینی که شخم زدی دو شخمش هم کردی میخواید بذر بکاشی. میفرماید اگر این بذر تربیت رو شما تو دل این جوان نکاشتی و نپاشیدی، دشمن میاد بذر اصلاح نشده میکاشه، علف هر بار میاد. پس جنبندی چجوری تربیت کنیم؟ یک، پاسخگوی سوالاتشون باشه. عزیزان این بچه ها باید ذهنشون رو خالی کنیم، صدها و هزاران سوال و شبهه جواب داده نشده تو زمین بچه هست، وظیفه کیه؟ خودم. دو، با این بچه ها باید بچه ها رو بیارم جمعی مجلس. حالا این کاری که شما کردیم من واقعا همینجا یادم رفت، صمیمانه از زحمات ارزشمند تک تک عزیزان خادمین این مکان رو مقدس، پدر مادرای عزیز که دست بچه ها رو گرفتیم اومده تو این مجلس اهل بیت نشستیم، خادمینی که دارن تو آبدارخونه و نمیدونم جاهای دیگه فعالیت میکنن، به خصوص آشپزخونه که تو فصل گرما واقعا مشقت آوره، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم. چجوری بچه ها رو آگاه کنیم؟ بیارم تو مجلس اهل بیت، مجلسی که تبیینیه، تو حلقه های صالحین پایگاه وسیع، تو حلقه های سمت حیات مذهبی، جایی که یک مربی هست و پاسخگوی سوالاته. سه، بچه‌ها رو اگه نتونستیم سوالشون جواب بدیم بفرستیم میشه مشاور، یک کارشناس واقعا جای قدردانی داره و تشکر از پدر مادرایی که تو همین چند سال اخیر بیش از 15 مورد من خودم داشتم اومده دو سه ساعت وقت گذاشته آقا این بچه من کلی سوال داره سوالش جواب بده، بچه من کلی سوال داره سوالش جواب بده، وقت بذاره، وقت گذاشتم برای پاسخگو به سوالات بچه‌ها. یا وقتی کتاب نوشته شده ما اصلا کتاب سواله شبهه نوشته با جوابش بگیریم بدیم بچه ها بخونن. شما وقتی که زن و شوهر وقتی با هم بحثشون میشه تا این مسئله رو حلش نکنن نسبت به هم حس خوبی ندارن، باید این مسئله حل بشه، باید سواله پاسخ داده بشه تا این ذهن آروم بشه. بعد وقت خود جوان، حالا ما تو این دو سه هفته ایام انتخابات می‌رفتیم تو روستاها، خوابگاه دانشجویی، جاهایی که الان دسترسی داشتیم، واقعا یه چیزی رو می‌گفتن، واقعا درست می‌گفتن، می‌گفتن آقا شما تا حالا کجا بودید؟ درست می‌گفتن، شما تا حالا در طول سال کجا بود؟ الان این دو هفته بیداد شد ما خب بدون اومده بگیم مثلا رأی رو باستن، درست می‌گم؟ در طول سال ماها کجایی؟ ماها که میگم مربیان ها، روحانی، استاد دانشگاه، معلم، پدر مادر. دو هفته مونده به انتخابات بریم میشینیم، خب معلومه دیگه بخواد چی بگه بهش بر میخوره اصلا. آقا من امروز بعد از جلسه به تولا رو شد که جلسه مخبرانی بود، نزدیک 7-8 جلسه تارا گرفته شده، تیم مطالبه گر از مسئولین شهرستان، خیلی اتفاق خوبی داره میفته خدا رو شد. قبلا هم عرض کردیم دیگه موضوع بستونم همینه، تربیت نسل آگاه و مطالبه گر اینجا مطرح شد. آقا در طول سال بریم بین مردم حضور داشته باشیم تو مردم. اصلا نگاه کن شما مشکل این روستایی رو، این کشاورز رو، این دامدار رو نمیتونی حل کنی، مشکل حقابه این کشاورز رو نمیتونی مثلا پیگیری کنی به طور کامل انجام بدی، مشکل اشتغالداری و جذب سرمایه گذار رو تو شهرستان نمیتونی، مشکل استخر رو نمیتونی با سرعت بیشتر انجام بدی، اشکال نداره برو پیش مردم، برو بین مردم سلام خدا بفر گزارش بده. من به نماینده محترمی که انتخاب شده به نماینده محترم قبلی بارها گفتم، گفتم آقا شما ماهی یک بار فراخوان بده با مردم حرف بزن، گزارش بده تو شهرستان این کارا رو کردیم، بگیری کردیم، این شده، این شده، این نشده، این امیدواریم که بشه. همین که شما گزارش بده حالش خوب میشه، میگه نه پیگیر دنبال کار ماست. حضور بین مردم، حضور بین جوونا. یه وقتی تو کوچه محلتون رد میشید دو سه تا جوون وایسادن، حالا کارا یکم سخت داره چون بچه‌ها نگاهشون به این لباس یه نگاه دیگه، یه متأسفانه تقصیر بچه‌هام نیست، تقصیر خودمونه. رد میشید وایسید کنار جوونا، سلام، دست بده، احوالپرسی کن، احترام کن، محبت کن. ان شاء الله شب هشتم که شب شبیست که متوسط میشیم نزد علی اکبر در مورد جوانان مفصل عرض بند کرد که واقعا چقدر ارزشمند در جوانای من با هر تیپ و قیافه و هر طرز فکری و اعتقاد عرض میکنم چه کارهایی که از دست جوانای ما بد نمیاد. تو همین جلسه امروز عصر قرار شد مصور شد آقا تو این تیم مطالبه‌گر و این تیمی که قراره مشکلات رو پیگیری کنه جوانا بیشتر بیان، مثلا جوانگرایی باید اتفاق بیفته تو این ارازم رو جمع کنم. پس چجوری با چه روشی پاسخگوی بچه ها باشیم و آگاهشون کنیم ببردن تو مجالسی که مجالس تبیینیه. دو پاسخگوی به سوالاتشون، تونستی خود نتونستی کتاب بخر ببرش میشه استاد ببرش مشابه. و نکته پایانی روایتیست از پیامبر صلوات الله و سلام علیه که بحث تربیت رو خیلی عجیب با جملات عجیب برای ما بیان میکنه. روایت میگه که پیامبر داشت از کوچه رد میشد به سمت مسجد به همراه اصحاب و یاران، رسید به بچه ها که داشتن بازی میکردن تو کوچه بازی میکردن، خطاب کرد به این بچه ها فرمود ویلون لأولاد آخر زمان من آبائهم. خوب دقت بفرمایید بحث ما چیه؟ وظیفه داریم بچه هم رو آگاه کنیم به چیزایی که نیاز دارن در آینده. چجوری روشش عرض کردیم؟ حالا پیامبر میگه که میفرماید که دغدغه پدر مادرای آخر زمانی ببینید چیه؟ ویلون لأولاد آخر زمان من آبائهم، وای بر بچه های آخر زمان از دست پدر مادرش. روایت در بخار من اصحاب تعجب کردن عرضه داشتم یا رسول الله من آبائهم المشرکین، از پدر مادرش که مشرکن خدا رو قبول ندارن. فرمود لا من آبائهم المؤمنین، از پدر مادرهایی که ایمان دارن مؤمنند نماز میخونن مسجد میرن هیئت میرن تو مجالس و محافل مذهبی شرکت دارن. ویل تو عربی کلمه‌ایه که شما خیلی شدیدن ناراحتی بین اومدی، ویلو وای. بعد ادامه میده سوال میکنم که پیامبر به خاطر چی؟ فرماید که لا یعلمونه هم تعلیم نمی کنن و آموزش نمی دن به بچه هاشون از امورات دینی جز اندک. عرض کردم دین ما مذهب ما تکبودی نیست، میگه هم به امورات دنیا برست هم به امورات معنویت و آخرتیت برست، چون جسم ما دو بعدی. پیامبر نمیگه که امورات دنیا رو رها کن بشست به دین، بچه تو فقط نماز خون کن و قرآن خون کن و حافظ کل قرآن کن، نه اینا نیست. اصلا یه جاهایی ما میشنویم و ببینیم که پدر مادر دارن افراط میکنن مثل بچه، بچه‌ای که هنوز ذوق و شوق بازی داره آورده میخواد حافظ کل قرآن بشه. آقا نگاه کن افراط از هر طرف باشه درست نیست. پیامبر چی رو اشاره میکنه؟ چه نکته ای رو دست میذاره روش؟ میفرماید شما میخوای بچه تربیت کنی چند بعدی باش، هم نسبت به امورات دنیایش. حالا خب تابستونه دیگه، شما بچه رو میفرستی کلاس‌های تربیتی نمیدونم آموزشی ورزشی، خیلی خوبه. اما این بچه‌ای که ورزشکار بار میاد دان دو سه رشته ورزشی رو میگیره بدن قوی نسبت به یه سری مسائل هم آگاه میشه، انگلیسی هم خیلی قشنگ میخونه برات، حافظ کل قرآن هم میشه، اما نمیتونه از دینش و مذهبش و نمازی که میخواد بخونه دفاع کنه. چجوری میشه این داستانش؟ وای بر پدر مادرهایی که نسبت به امورات دنیای بچه ها فعال هم کلاس میذارن که این خوبه اینو نمیگه بده، اما در کنارش امورات دینی بچه ها رو بهش توجهی نمیکنن. همون چیزی که امام سجاد علیه السلام در دعای 25 صحیفه سجادیه فرمود اصل حلی ادام هم و اخلاق هم و ادیان هم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده. فردا شب انشاءالله ششمین سرمایه و دارایی و داشتم که بسیار هم مهم هست انشاءالله عرض خواهیم کرد. وصفایی میکنم بنا ندارم که زیاد حرف بزنم، خیلی خوشحالم که امسال طوری برنامه شده که ما 20-25 دقیقه بیشتر نمیتونیم صحبت کنیم. این به نفع شماست که خیلی مختصر و انشاءالله که مفید هم باشه و این دغدغه‌ای که عرض میکنم عملا داریم تجربه میکنیم عزیزان و فقط نمیام شعار بدم برم. امشب نکاتی که خدمت شما عرض کردم خدا لطف کرده، عنایت کرده و توفیق داده که بیشترش رو خودم انجام میدم. یعنی این که بشینی پای حرف جوانا و نوجوانا حرفاشون رو بشنویم، اگر بی احترامی هم کردن اشکال نداره، فقط گوش بده تا اون حرفاشو بزنه خالی بشه بعد جوابشو بده. این اتفاقات عملا داره انجام میشه که انشاءالله خدا توفیقش رو به همه ما عنایت بفرماید. سلامی تقدیم میکنیم، شب جمعه است، شب زیارتی سرور سالار شهیدان حضرت عبدالله حسین علیه السلام، و انشاءالله فیض ببریم، انشاءالله دلها رو روانه کنید کربلا. یه چند بیت زمان حال امام حسن مشتباست که با حضرت سید الشهدا، یعنی روزه دو برادر دیشب و امشب روزه فرزندان امام حسن رو براتون خوندم. السلام عليك يا عبد الله على الأرواح التي حلت بخناهم، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيري، وبقي الليل والنهار فلا جاله الله آخر الوقت مني لزيارتك وزنبا. السلام على الخسفان بلائي الخسفان الشهداء الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام. خیلی شنیدم یه برادر برای برادر روزه بخونه، اونم کدوم برادر؟ دو تا برادری که هر دو غریبه، یکی غریبه مدینه است، یکی غریبه کربلا، غریبه کوچه شدن با من، دیدن مادر دوی خاک با من، شهید سر جدا شدن با تو، تو نبودی و دیدن دوی خاک نیستم و تو میبینی روی خاکه خواهر، غریب در وطن شدن با من، شهید بیکفن شدن با تو، تو خونه دست و پا زدن با من، نگاه دست و پا زدن با تو. دیگه چی میگه امام حسن؟ خنجر و کبوتر با من، ذریح و ایمون تلا با تو، خلوتی صحن بقیه با من، شلوغی کرب و بلا آتیش میزنه دل تو ببرم کربلا. شبای جمعه من زائر کربلا زن، پای روزه مادر گوشه قتلگاه زن، اون وقتی که اون نارجین سرازیر شد تو گودان، امام حسن کنار مادرش داره روزی گوش میده، امام زمان معذرت میخوام، شب جمعه شب زیارتی امی عبدالله، چه خبر شد تو شیخ نگاه همه ریختن سر حسین، هر کس هر چی داره میزنه بی احترامی میکنه، جسارت میگو جسارت نریزیم سر جلو بچه ها دل دامنه هم نریزیم سر جلو خواهر داره میبینه مادر داره میبینه دخترش. دیدم صدای ناله بلند شد، چشمی روزه بخونه بیبی فاطمه زهرا
چه جوری بسازم